قدرت امروز بشر برای دستیابی به زندگی بهتر. علم راهی به سوی آینده‌ای روشن. با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم. اینجا در علم بهتر است. نام پروردگاری آغاز می کنم که هر چیز در برابر قدرتش فرمانبردار و مطیع است. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم ها آقایان سلام. به علم بهتر است رادیو تهران بسیار خوش آمدید. بهتر است رادیو تهران تنها برنامه تخصصی در حوزه فناوری و علمه که ما تلاش میکنیم با نگاه علم محور با حضور بهترین متخصصان پاسخ بدیم پرسش‌های شما رو، چه آنچه در فضای مجازی مطرح میشه و چه رخدادها و رویدادهای واقعی که در جهان رخ داده. پس حتما مجله علمی علم بهتر است رو تا پایان همراهی بفرمایید. برنامه علم بهتر است تلاش میکنیم که با طرح موضوعات علمی از فضای مجازی اونطور که حالا گفتم گرفته تا رویدادهای واقعی در جهان به تقویت علم باوری و توسعه پژوهش محوری در کشور بپردازیم و خب حتما برای تحقق این مهم ما به همراهی شما مخاطبان آگاه و فهیم همیشه احتیاج داریم. امیدوارم که همیشه انتخاب شما همراهی با این برنامه باشه. خیر باشه شنوندگان گرامی، همراهان خوب برنامه علم بهتر است رادیو تهران. متشکرم که همچنان همراه ما هستید و امیدوارم که علاوه بر اینکه شنونده خوب مایید، پیام‌های پرمهرتون رو هم به دست ما برسونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30094. حتما علم دوست هستید که این برنامه رو همراهی می‌کنید، ولی اگر صاحب علم هم هستید خوشحال می‌شیم که به ما پیام بدید تا در رابطه با فناوری یا حالا دانش خاصی که شما بهش دست پیدا کردید از طریق این برنامه با شما ارتباط برقرار کنیم. قرار هست که درباره یک موضوع گفتگوی داشته باشم با یکی از مهمانانی که از طریق ارتباط تلفنی به جمع ما اضافه میشن، درباره کاهش زمان امدادرسانی به آسیب دیدگان حوادث با فناوری بومی که با حالا با یکی از مدیران عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان ارتباط خواهم داشت. خدمتتون عرض کنم که از دو دهه گذشته تا کنون سالانه بین 20 تا 25 هزار نفر در جاده‌های کشور بر اثر تصادف فقط جون خودشون را از دست میدن. تلاش‌ها و اقدامات برای کاهش مناطق حادثه خیز جاده‌ای، افزایش کمی گروه‌های امدادرسانی جاده‌ای و صرف بودجه‌های لازم در این زمینه کمک اون چنان به کاهش تلفات جاده‌ای نکرده، زیرا هرچه این اقدامات بیشتر میشه خودروها و جمعیت هم افزایش پیدا می‌کنه. اگر مؤلفه‌های مختلف رو کنار هم بگذاریم می‌بینیم که جلوی برخی حوادث رو واقعا نمیشه گرفت، اما جای یک اقدام خالی میمونه و اون کاهش زمان امدادرسانی تا در حوادث جون انسان‌ها حفظ بشه. حالا یه فناوری بومی با مکانیزه کردن سیستم اطلاع رسانی توان کیفی خدمات امدادی رو ارتقا داده. با این فناوری همه شهروندان میتونن اطلاعات مورد نیازشون رو به گروه‌های امدادرسان ارسال کنن و این یعنی در واقع مشارکت مردم در امر امدادرسانی به همدیگه، که حالا درباره این سامانه بومی در برنامه علم بهتر است میخوایم بیشتر بدونیم. برای همین همراه میشیم با آقای مهندس فرهاد کیانی نسب، یکی از مدیران عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان. آقای مهندس کیانی نسب، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به برنامه خودتون.
منم سلام عرض می‌کنم و تشکر می‌کنم از اینکه این وقت در خدمتتون هستیم و خسته نباشید میگم خدمتتون. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم که دعوتمون رو پذیرفتید و همراه ما شدید. خب موضوع جالب و توجهی است و من کلی سوال دارم، امیدوارم که حالا شنوندگان هم تا پایان گفتگو ما رو همراهی کنن. استفاده از جی پی اس، حالا همون موقعیت یاب که برای خیلی ها دیگه این روزها یک مسئله کاملا ملموس هست و قابل فهمی که از حالا امکانات این سیستمه، آیا نمیشد به واقع آقای مهندس این اقدام رو پیشتر انجام داد؟ یعنی زودتر از اون اتفاق بیفته؟
خب سوال شما سوال در واقع یه سوال فلسفی در واقع علمی هستش و من مجبورم یه چند جمله خدمت عرض کنم.
ممنون میشه.
نرخ تولید و بعد بهره برداری از تکنولوژی بسته به سطح در واقع فرهنگی فنی جامعه ها متفاوته. به طور خیلی مثال عرض کنم، وقتی که یه تکنولوژی خلق میشه، حالا این تکنولوژی میتونه از یه تکنولوژی نو باشه یا یه نوآوری در تکنولوژی گذاشته باشه، مثلا در یه کشور در واقع توسعه یافته، همونجا هم نرخ تکنولوژی برای رسیدن به بهره برداری این نرخ بالای سال در واقع واسش تعریف شده. خب مثلا من هرچی در واقع دور میشیم از فضای صنعتی یا فضای توسعه یافته، این نرخ طولانی تر میشه. جواب فرمایشتون اینه که چرا الان با توجه به در واقع تکنولوژی هایی که هسته، مثلا شما فرمودید بحث جی پی اس یه سخت افزاری هستش که موقعیت در واقع خودش رو از روی ماهواره‌ای که وجود داره تشخیص میده و بعد این موقعیت در اختیار میذاری که یا ارسال میکنه به یه سروری که حالا شما خیلی کارا میتونی باش انجام بدید. این بحث در واقع این آبجکت دیتایی که داره میفرسته، الان این تکنولوژی خب تو گوشی های همراه هوشمند وجود داره و دیوایس های مختلفی که هستش و در واقع خیلی ساده بخوام عرض کنم خدمتون، ببینید حادثه در واقع متناظر حرکته، حالا حرکت های ناهنجار میتونه تو سرعت باشه، میتونه تو مارپیچ باشه، میتونه تو هر چیزی باشه، میتونه تو ناهموار بودن باشه، میتونه تو یک چاله باشه. پس در واقع حادثه تو بحث حمل و نقل متناسب حرکته. حالا حرکت آبجکت های مختلفی داره، از زمان، حال زمان مثلا تاریک بودن هوا یا روشن بودن هوا یا خود اون عارضه جاده که هموار بودن ناهموار بودنش. واقعیت اینه که با ارسال، یعنی در با پایش در واقع این آبجکت های حرکت، خب قابلیت مدیریت متمرکز میشه و بعد خیلی کارا میشه انجام داد. نمونه شو خدمت عرض کنم، مثلا تاکسی های در واقع جی پی اس که الان اکثر کشورها را افتاده، کشور ما هم چند در واقع شرکت هندل کننده شدن، این در واقع کشف یک تکنولوژی نیست، این یه معماری قشنگ و بهره‌ور از تکنولوژی موجوده و خیلی جالب اینجاست که خیلی پیچیده هم نیست. حالا واقعیت اینه توی حادثه های خودرویی چرا خیلی ایده ها میشه پیاده کرد برای پیشگیری، برای پیشبینی و بعد برای مقابله یا ترمیم که میشه همون در واقع امداد رسانی. که حالا مثلا کاری که ما انجام دادیم، خب ما تو زمینه‌های مختلفی از شاید 12 سال پیش ورود پیدا کردیم و ساختن جایت بومی که در واقع بتونه مستقل از بحث تحریم یا محدودیت بتونه به صورت آفلاین و با ایمنی بالا
جی آی اس اشاره کردی؟
بله بله، در واقع جی آی اسی که میتونه یکی از بازیکناش استفاده از جی پی اس های در واقع خودرویی باشه، که در واقع سیستم، مثلا به طور مثال عرض کنم سیستم هوشمند ناوگان خودرویی سازمانی که ما به اختصار بهش میگیم سهن، این رفتار رانندگان رو تو سازمان ها بسیار در واقع پایش پذیر، مستقل از اشتباه نویسی، خطای انسانی و عدالت محاسباتی و پرداختی میکنه. خب همین تکنولوژی رو توی یه در واقع بستر دیگه به اسم سیستم هوشمند دستیار امداد که بهش میگیم سهداد پیاده کردیم، که در واقع بحث امداد، حالا من یه تعریف کوچیکی از امداد بکنم، شما پاسخگویی به هر نیازی رو بهش میگیم امداد. ما به کارگیری سیستم‌های جی‌آی‌اس‌ای که ساختیم و اپلیکیشن‌های هوشمندی که ایجاد کردیم، امکان وجود داره که در واقع بین مردم شیر بشه و بین گروه‌های عملیاتی و هر کس به دید و زم و برداشت خودش از خطر به صورت دسته‌بندی، کلاسه بندی شده، حالا اینا همش نکته است، بتونه اون در واقع امدادش و نیاز به امدادش یا گزارش حتی خطر در واقع،
یعنی شما موضوعیت دادین یه سری در واقع گزینه هست.
آفرین. حالا این موضوعیت به چه درد میخوره؟ ببینید من با یه مثال عرض کنم.
بله.
مثالی که مال 6 ماه پیشه، توی یه راهداری شب یه اتفاقی یا حادثه تصادفی به وجود میاد.
خب.
و نفر در واقع سرشیفت اون گروه امداد میره که ببینه اون حادثه چه نیازمندی هایی برای برطرف کردن داره، مثلا جرح ثقیل میخواد فلان میخواد. بعد این منده خدا که اونجا رفت، خودش دوباره یه حادثه تو اون نقطه واسش ایجاد شد که خودش فوت کرد و در واقع خودش یه ناهنجاری بزرگتری شد. و این یه مثال بود از این که واقعا مدیریت کردن هوشمند حوادث با تکنولوژی میتونه خیلی صرف جویه مالی و جانی داشته باشه. به طور مثال، مثلا شما یه تصادف میشه یا ریزش سنگی از کوه در وجود میاد.
بله.
خب برای اینکه تشخیص بدن اونجا چی، نمیتونن که همزمان جرثقیل و بولدزه رو همه ماشینالات مختلف محتمل رو بفرستن تا ببینن یکیشون استفاده بشه. نه، یه نفر میاد بررسی میکنه، دوباره بعد اطلاع بده، دوباره اون یکی رو بیفته و شاخصای در واقع امدادی که بهش تو علم در واقع مدیریت بشن سیفی و سیدی، زمانهای برطرف کردن و سرعت برطرف کردن در واقع حادثه رو در واقع میشه با تکنولوژی افزایش داد. مثلا حالا برگردم به موضوع قبلیم، تو این اپلیکیشن هوشمند شما که نیاز به هیچ فرهنگسازی خاصی هم نداره، زیرساخت فرهنگی رو تغییر نمیده یا آموزش خاصی رو نمیخواد، شما داری میبینی یه
جاده رو منتقل میکنی اطلاعات.
بله. شما داری میبینی که یه دونه مثلا جدول کنده شده، یه سنگ افتاده، یه درخت افتاده، وقتی کلاسه بندی شده با عکس و در واقع جی پی اس و تگای زمانی اون گزارش رو دسته بندی میفرستی، اتوماتیک دیگه این در واقع امکان به وجود میاد که سرور یا در واقع اون مجموعه گور مرکزی سریعا آنالیز کنن که خب اگر سنگ افتاده و ابعادش با مثلا ایمیج پروسسینگ ابعادش اینه، پس باید نیاز به یه دونه جرح ثقیل با این توناژ وجود داره و میتونه سریعا اعلام کنه که خیلی از در واقع صرفه‌جویی بعدی رو ایجاد میکنه.
صحت و سقم اطلاعات رو صرفا با تصاویری که ارسال میشه اون وقت میسنجه متصدی یا حالا کاربری که پشت این نرم افزار هست.
بله. صحت و سقم در واقع اینا با ایمیج پروسسینگ که در واقع دیتا ارسال میشه اونجا میتونه نسبی تشخیص بده. ولی خب شما وقتی صرفه‌جویی توی گستره امداد یه سازمان ایجاد میکنید، انقدر توجیه اقتصادی به وجود میاد که حتی یه آپراتور انسانی هم بتونه کار بره، در واقع انسانی هم بتونه بشینه و این گزارشات رو مبتنی بر موقعیت تشخیص بده، خودش در واقع ساعت‌سنجی دقیق‌تر کنه و مدیریت حرفه‌ای‌تری روش ایجاد کنه. و بعد میمونه در واقع بعد از در واقع شناسایی میمونه پاس در واقع ارجاع دادن اون در واقع حادثه برای اعزام گروه امداد، چون گروه امداد معمولا همه متمرکز توی پارکینگ ها نیستن، در گستره ها در حال حرکت هستن یا استقرار های نامتمرکز دارن، اون موقع دیگه این ارجاع هم بازم یه ماهیت مکانیزه نیمه مکانیزه یا مکانیزه به وجود میاره. یعنی چی؟ یعنی وقتی مثلا شما تشخیص تو دیگه یه جرح ثقیل داری، نزدیکترین جرح ثقیلی که اونجا هست بهش ارجاع داده میشه، پاس داده میشه به صورت مکانیزه، یه هشداری روی اپلیکیشن اون گروه بالا میاد با اطلاعات کامل با موقعیت مکانی حادثه و اونا سریعا اعزام میشن و واقع حرکت میکنن و تمام این چرخه تحت پایش در واقع سرور مرکزی یا اون نفرات متمرکز سازمان هستن و این باعث میشه که شما خیلی سریع بتونید با صرفه‌جویی زمانی و کوتاه‌ترین زمان بهترین دستاورد داشته باشید.
این فناوری چند وقته که ایجاد شده؟
ببینید، ما از سال 89 که در واقع بحث دانش بنیان خلق شد، اومدیم همه علم و دانشی رو که به صورت پراکنده بین بچه‌های علمی دانشگاه یا حتی صنعتیشون، خودم از حضوران ولایتی هم بودم، اومدیم اینا رو متمرکز کردیم و از اونجا از سال تقریبا میشه گفت سال 90 شروع کردیم به ریفکتور، در واقع بازبینی کردن معماریایی که بتونه هم ارزون باشه برای سازمان‌ها، هم واقعا ارزش افزوده خیلی خوبی داشته باشه و تا الان هم در واقع تو فاز در واقع اطمینان سازی و شناسوندنش تو صنعت است.
انشالله که اونطور که رضایت شما و همکاران پرتلاشتون در شرکت دانش بنیان جلب بشه، استقبال بشه و من زمان دیگری که با شما در برنامه علم بهتر از رادیو تهران صحبت میکنم، آقای مهندس، زمانی که از حمایت ها و حالا گستردگی استفاده از فناوری هایی که زحمت میکشید با همکاران اندوشمندتون ایجاد میکنید، تون صدای شما پایین نیاد و با حال بهتری پاسخگو باشید. متشکرم که دونه به دونه قدم به قدم روشن کردید موضوع رو برای ما. امیدوارم که همیشه موفق و معید باشید.
سلامت باشید. منم تشکر میکنم از وقتی که در خدمتتون
بودم. بزرگ باشید. خدایگر نگهدارتون باشه. شنوندگان نازنینم، در این بخش گفتگوی من رو شنید با آقای مهندس فرهاد کیانی نسب، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان که در خصوص فناوری بومی فعالیت کردن، که به زمان در واقع زمان امداد رسانی به آسیب دیدگان حوادث رو کاهش میده. امیدوارم گفتگوی من با ایشون مورد رضایت خاطر شما قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید. مایل هستید نقطه نظرهای ارزندتون رو درباره برنامه علم بهتر است رادیو تهران به دست همکاران خوبم برسونید، سامانه پیامکی 3094 در اختیار شماست. ابتدای پیامک خودتون مرقوم بفرمایید علم بهتر است تا پیام شما رو سریع پیدا کنیم. سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید در برنامه‌ای که متعلق به خود شماست، علم بهتر است رادیو تهران، تقدیم شما علم دوستان و صاحبان علم و فناوری. همچنان ما رو روی همین موج رادیویی FM ردیف 94 مگاهرتز همراهی بفرمایید.
آیا می دونستید که بدن انسان 50,000 کیلومتر رشته عصبی داره؟
از تازه های علم و فناوری هم برای شما میگیم. همکار خوبم جناب آقای علیرضا مهرانفر در این بخش با شما همراه هستند.
به نام خدای خوب و مهربون، سلام میگم به همه شما عزیزان شنوندگان خوب علم بهتر است رادیو تهران. علیرضا مهرانفر هستم و قرار هست که چند دقیقه رو با تازه های علم و فناوری در خدمت شما خوبان بشم. بحث هوش مصنوعی از اون بحثای بسیار قابل توجهی هستش که این روزا خیلی دربارش داریم میشنویم و دیگه کم کم در همه ابعاد زندگیمون داره وارد میشه. خیلی هم مد شده جدیدن، حالا نمیدونم دقت کردید یا نه، در فضای مجازی شروع میکنم با این در واقع هوش مصنوعی صحبت کردن و ازش میپرسن مثلا فلان داستان چی میشه، این چی میشه، اون چی میشه، اونم شروع میکنه پاسخ میده و بعضن جوابهای بامزه ای هم به سوالات میده. حالا چین اومده یه حرکت خیلی گسترده تر و عجیب تری رو انجام داده و کنترل یک ماهواره رو 24 ساعت به دست هوش مصنوعی داده تا ببینه هوش مصنوعی چطور این ماهواره رو کنترل میکنه. در ارتباط با همین خبر گفتگو میکنم با همکار خوبم آقای خلیلی، روزنامه نگار علمی و پژوهشگر. آقای خلیلی سلام به شما، وقت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر باشه. خیلی خوشحالم که
درود بر شما. آقای خیلی، کم کم دیگه این هوش مصنوعی تمام ابعاد زندگی بشریت رو داره به دست میگیره، درسته؟
درسته، همونطوری که برق الکتریسیته اومد و خیلی از جنبه‌های زندگی ما رو تحت تاثیر قرار داد، هوش مصنوعی هم بالاخره این کار رو خواهد کرد.
و اینکه
اطرافتون نگاه بکنید، اکثر ابزارهایی که ما استفاده میکنیم برقی هستن.
بله، میشه گفت 99%.
آره، هوش مصنوعی هم نهایتاً همچین چیزی توی زندگی ما احتمالاً بدل میشه. من عرض کنم خدمتتون در رابطه با این خبری که گفته شد، این خبر بر اساس یک مقاله بوده که تو ژورنالی منتشر شده و گفتن که ما همچین کاری کردیم.
بله.
اطلاعات خیلی دقیقی در مورد جزئیات این عملی که انجام شده وجود نداره، ولی خب طبق اون چیزی که منتشر کردن در واقع کنترل خود ماهواره رو در اختیار هوش مصنوعی قرار ندادن، یعنی حرکت ماهواره و تصحیح مدارش و مواردی از این دست. اون چیزی که در اختیار هوش مصنوعی بوده این بوده که تصمیم بگیره روی از کجاها تصویر بگیره و کجاها رو مورد سنجش قرار بده،
خودش تصمیم گیرنده باشه که کجاها رو روش پژوهش انجام بده.
بله، مثلا اگر که فرض بکنیم که حالا یه دوربینی روی ماهواره هست، اون کنترل دوربین دستش بوده که از کجاها عکس بگیره،
که این قبلا توسط در واقع انسان انجام
برنامه‌ریزی می‌شده، تصمیم گرفته می‌شده که بالاخره این ماهواره خب با ابزارهای سنجشی که داره، حالا ماهواره ممکن عکس بگیرن، ممکن تصاویر فروسرخ بگیرن، تصاویر ما سنجش‌های دیگه انجام بدن، حالا تو طیف‌های مختلف انواع سنجش انجام بدن. برنامه‌ریزی می‌شده که مثلا تو این منطقه این موارد گرفته بشه و خب اون ماهواره اون تایمش رو استفاده می‌کرده و اون اطلاعات جمع‌آوری می‌کرد.
و نگفتن که آیا موفقیت آمیز بوده یا نه؟
تست بوده دیگه. خب تصمیم رو سپردن به اون هوش مصنوعی که ما در موردش چیزی فعلا نمی‌دونیم. اینو تاکید می‌کنم.
درسته.
و یه نتیجه جالبی که داشته، چیزی که گفتن که یکی از جاهایی که رفته و چک کرده توی مسیرش، منطقه‌ای بوده توی هند به اسم پاتنا که وقتی بررسی کردن دیدن اینجا محل استقرار یه یگان نظامی هندیه و از اونجا عکس گرفته اونجا رو مورد بررسی قرار داد. این یک مورد. یه مورد دیگه هم رفته و از بندر اوزاکا توی ژاپن که یکی از بنادر مهم، شاید مهمترین بندر ژاپن باشه، از اونجا هم تصویر برداری کرده، عکس برداری کرده. اونجا هم یکی از جاهاییه که خب بالاخره کشتی‌های نظامی پهلو میگیرن، به خصوص آمریکا.
کلا به مسائل ارتش و مسائل نظامی مثل اینکه این دوستمون خیلی علاقه من بوده و شما.
آره، من دقیقاً به خاطر همین میگم، چون ما نمیدونیم اون هوش مصنوعی با چه اطلاعاتی آموزش دیده. بالاخره اون الگوریتم هوش مصنوعی که نوشته شده لازمه که با یک دیتای آموزش بگیره. احتمالاً اون مواردی که باش آموزش دیده خب علاقه‌مندیش رو به این چیزها، یعنی به این سمت بوده. شاید احتمالاً پروژه نظامی بوده، یک تستی بوده.
درسته.
خب که نتایجش داره به این صورت.
و اینکه آقای خلیل، حالا نظر شخصی خود من هست، خواستم که نظر شما رو هم بدونم، ترسناک یه ذره داره میشه، یعنی این حجم از پیشرفت هوش مصنوعی، یعنی میشه گفت هم جنبه‌های مثبت داره هم جنبه‌های منفی، ولی خب واقعا مشخص نیست که مثلا تا 10 سال آینده کدوم یکی از این جنبه‌ها میچربه به اون یکی و خودش رو بیشتر نشون میده.
درسته. ببین ما قبلا اینها رو توی مثلا فیلم‌های سینمایی داستان‌ها خوندیم که هوش مصنوعی میاد یا مثلا ربات‌ها خودسر میشن، چیزی که مثلا توی ترمیناتور دیدیم، یا مثلا مثال اسکاینت رو که هوش مصنوعی خودسر میشه و علیه انسان ها میشه. اینها خطراتی که وجود داره، یعنی میشه بررسی کرد و جاش مفصله. چون فرمون داره تموم میشه، من فقط یه نکته رو بگم، یه دورنمای مثبتی هم داره. خب مثلا خود چین حدود 260 ماهواره سنجشی داره که از تمام ظرفیتشون استفاده نمیشه یا عملا بیکار هستن. خب بالاخره شما وقتی قد از این ظرفیت ماهواره استفاده کنید، کلی کارمند و کارکن و برنامه‌ریزی و طراحی اینها میخواید که چه چیزی شده ایده‌ای گرفته بشه. اگه بتونیم اینها رو بدیم دست هوش مصنوعی که خودش اولویت بندی کنه و یه سری دیتا ها رو جمع آوری بکنه، قطعا بازده خیلی بهتری خواهد داشت.
خیلی بحث جالبیه بحث هوش مصنوعی، و امیدوارم، یعنی همه امیدواریم روزی نرسه که این تکنولوژی که میتونه بسیار به بشریت کمک بکنه دقیقاً عکس عمل بکنه و ضد بشریت بشه، یا بخواد مشاغل رو از دست انسان‌ها بگیره. نمیدونم چی پیش میاد، ولی امیدواریم که اتفاقات خوب و مثبت و جذابی رو شاهد بشیم در حوزه هوش مصنوعی. سپاسگزارم از شما آقای خلیلی عزیز بابت توضیحاتتون، و ممنون از همه شما عزیزان شنوندگان خوب علم بهترست رادیو تهران.
متشکرم که با این نوبت از برنامه علم بهترست رادیو تهران همراه بودید. برای همه شما آرزوی بهترین ها دارم تا روزی دیگر و شنیداری دیگر. همه که شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران، یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
وقت شما بخیر همراهان عزیز، امیدوارم که در این دقایق و این لحظات زندگی حال دلتون خوب باشه. رسیدیم به شماره 307 از مسابقه 94 رادیو تهران که شما هر روز تا ساعت 21 فرصت دارین در این مسابقه شرکت کنین، اون هم تنها از یک طریق. شما شماره این مسابقه رو به حروف با یک فاصله و گزینه مورد نظرتون به سرشماره 30094 میفرستید. اما سوال شماره 307، مجموعه کتاب داستان راستان از آثار چه کسی است؟ الف محمد علی جمالزاده، ب جلال آل احمد، جیم مرتضی مطهری. خانم یا آقای هم به شماره 0903 4 شماره آخر 5860 در پاسخ به سال 306 ما که لقب معلم شهید به کدام یک از استادان نامدار ایرانی تعلق دارد، پاسخ صحیح گزینه الف یعنی شهید مرتضی مطهری رو به 3094 برای ما ارسال کردن.
دردی که درمانش تو باشی دوست دارم، بغضی که بارانش تو باشی دوست دارم، دیوانم من گرچه پایان منی تو، هرچه که پایانش تو باشی که فهمیدی دلت رفت، از عشق آن لحظه که ترسیدی دلت رفت، ای ادعا کردی چه ها گفتی بماند، با چشم خود ای عشق من دیدی دلت رفت، تو نفسی همه کسی من برایم، زیبا شده با عشق تو حال و هوایم، می ماه من همراه من دور تو گردم، در چشم تو دیوانگی را دور کردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم.
وقت بخیر، امیدوارم که از شنیدن این موسیقی لذت برده باشید. اما برنامه‌ای که در دقایق پیش رو تقدیم شما خواهد شد، برنامه‌ای است با نام گفتاورد. گفتاورد.